از طریق خط ارتباطی. از طریق پیام رسان‌های داخلی هم میتونید به نشانی @ رادیو اقتصاد ما رو رصد کنید. سپاس از همراهیتون. همکارانم آماده هستن که همینک برنامه روی خط اقتصاد رو تقدیم شما کنن با اعلام ساعت 10.
روی خط اقتصاد. به نام خدا، سلام و روز شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، در این شنبه اول شهریور ما با شما شنوندگان هستیم به صورت زنده و مستقیم از برنامه خبری تحلیلی هر روز رادیو اقتصاد روی خط اقتصاد. ضمن عرض تسلیت این ایام به همه شما شنوندگان، عناوین برنامه امروز رو خدمتتون اعلام میکنم و در طی حدود 55 دقیقه پیش رو به تهیه‌کننده همکارم خانم مصطفی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ایران و ارمنستان، دریچه به اوراسیا و اروپا، تولید 55 هزار خودروی تازه دوگان سوز، هزینه تبدیل این کار رایگان و همچنین از موضوع سقف صادرات کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه بندی هم که حالا مشخص شده صحبت خواهیم کرد، همراه با الزام ارائه ضمانت‌نامه بانکی. راهکارهای اتاق بازرگانی برای عبور از بحران برق و گاز چیست؟ بیشتر این موضوع رو دنبال می‌کنیم و به سراغ پیامدهای کشتار دام‌های مولد که مدتی است آغاز شده به لحاظ تأمین علوفه برای دامداران و مشکلات نگهداری پرورش دام‌ها موضوع بعدی برنامه امروز ما خواهد بود. در طی برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه 30,367 به اظهار نظر بپردازید. شنوندگان رادیو اقتصاد، آگاه هستید که آمارها نشون میدن تا کنون بیش از 4,200,000 خودروی دوگان سوز در ایران فعال و طی 20 سال گذشته بیش از 110 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی فشرده CNG مورد استفاده و به این ترتیب جایگزین بنزین شده که معادل صرفه‌جویی 110 میلیارد لیتر بنزین هست. حالا با انعقاد قرارداد تازه برای تولید 55 هزار دستگاه خودروی دوگان سوز و ظرفیت تبدیل روزانه بیش از 1,000 خودرو در 340 کارگاه فعال، چشم‌انداز توسعه این صنعت بیشتر و گسترده‌تر شده. نکته مهم اینجاست که هزینه تبدیل برای مالکان رایگانه و از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین تأمین خواهد شد. پیامدهای این سیاست تازه چه خواهد بود و آیا میشه امیدوار بود که تعداد بیشتری از خودروها به این ترتیب گازسوز بشن؟ رئیس انجمن CNG کشور همراه ما هستن آقای مهندس جوهری و بیشتر در این باره خواهیم گفت. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران گرامیتون.
متشکرم. به نظر میاد که صرفه‌جویی 330 میلیون لیتری بنزین در یک سال، اون هم از محل تولید 55 هزار خودروی دوگان سوز، میتونه یک اقدام موثر باشه که حالا برای دولت هم جالب اومده. این کار چه تأثیر روی کاهش واردات یا مصرف یارانه بنزین خواهد داشت؟
ببینید واقعیت اینه، اگر این صحبتایی که میشه اقدام عملی هم پشتش باشه خب خیلی تأثیر مثبتی میتونه داشته باشه.
بله،
اما متاسفانه ما تو کشورمون مشکلی که داریم خیلی از این صحبتایی که میشه در حد حرفه یا اینکه به درستی اجرایی نمیشه. در رابطه با همین موضوع حالا اطلاعاتی که شما میفرمودید، اول اینکه خب ما درسته 4.2 میلیون حدودا تعداد خودروهای دوگانه سوزمون هست، ولی اینا فعال نیستند به دلایل مختلف که مهمترینش فرسوده شدن مخزنها هستش و بارها ما درخواست کردیم که حمایت بشه از دارندگان خودروهای دوگانه سوز. قیمت تعویض مخزن خودرو خیلی زیاد هستش و واقعا مالک خودرو توان پرداخت این هزینه رو نداره. و حتی ما تو این مصوبه که الان صحبتش هست درخواست کرده بودیم که این هزینه توسط دولت پرداخت بشه. چرا؟ اینکه این صفحه اقتصادی در واقع جایگزینی سی ان جی و بنزین برای دولت خیلی زیاد هستش. اما در رابطه با این بحث تبدیل رایگان خودروها، خدمت شما عرض بکنم که این بر اساس مصوبه سال 1398 شورای اقتصاد داره انجام میشه. بر اساس اون مصوبه قرار بود که 1.5 میلیون خودرو به صورت رایگان به سی ان جی تبدیل بشن که الان علارغم گذشت 6 سال از این مصوبه حدود 20% این تعداد خودرو تبدیل به سی ان جی شدن. در فاز اول قرار بود که خودروهای عمومی در واقع به صورت رایگان تبدیل بشن و خب بارها ما درخواست کرده بودیم که خودروهای شخصی هم جز اولویت‌ها قرار بگیرن که نهایتاً سال 1402 این مصوبه ویرایش شد و بر اساس بند 12 ماده 5 مصوبه قرار شد که به مجری مصوبه که شرکت ملی پخش فرآورده نفتی هستش اجازه بدن از ابتدای سال 1403 نسبت به تبدیل رایگان خودروهای شخصی با اولویت سال ساخت بالای 1397 اقدام بکنن. حالا خب جدیدن این موضوع اومده اطلاع رسانی شده. اول سوال ما این هستش که چرا 1.5 سال تأخیر، یعنی از ابتدای سال 1403 باید این اتفاق می افتد، چرا شرکت ملی پخش فرآورده نفتی با تأخیر 1.5 ساله داره این کار انجام میده؟ و موضوع مهمتر این که آیا روش اجرایی درستی برای انجام این کار دیده شده که اتفاقی که افتاده تو این 6 سال و این مصوبه واقعا موفقیت آمیز نبوده، این در واقع این مشکل تکرار نشه؟ این خیلی مهم هستش که واقعا اگر الان خودروهای شخصی قرار هست تبدیل بشن چه تعداد قرار هستش تبدیل بشه، در ماه در سال چه تعداد هستش، و خب سیستم نوبت دهی به صورتی انجام بشه که انتظار مردم برای تبدیل خودروهاشون خیلی زیاد نباشه. و خب این موضوع ما، این مشکل ما تو بحث خودروهای عمومی داشتیم، مشکلاتی تو اجرای مصوبه بود که یکی از حالا مشکلات مهمش این بود که متاسفانه پول پیمانکار پرداخت نشده بود و این باعث شده بود که اصلا پروژه توی تایم زمانی متوقف بشه. و نکته دیگه که شما تو صحبتاتون فرمودید بحث انعقاد قرارداد با خودروسازامون هستش که این موضوع هم حالا شما یه سرچ تو اینترنت داشته باشید میبینید که چندین بار این موضوع توسط شرکت ملی فخر اطلاع رسانی شده. الان نکته‌ای که اینجا وجود داره، آیا این قراردادهای قبلی که نوشته شده بر اساس اون قراردادها قرار هستش 55,000 دست خودرو تبدیل بشه؟ چون حداقل توی 4-5 سال گذشته این صحبت و این قرارداد و تفاهم نامه بارها در واقع بسته شده، عکس یادگاری گرفته شده، ولی در عمل اتفاق درستی نیفتاده برای این صنعت سی ان جی.
درسته آقای جوهری، اگر بخوایم که مرور بکنیم فهرستی از ناکامی ها رو، ممکنه که واقعا فراوان باشه، ولی شاید اگر که طرح گازسوز کردن خودروها رو شنوندگان ما بخوان مرور بکنن، فکر میکنم که ما الان خیلی ساله داریم در این باره میشنویم. فکر میکنم اولین جایگاهی که مطرح شد اگر اشتباه نکنم توی دولت سازندگی بود، خیلی سالهای پیش، و فکر میکنم اگر دهه 70 احتمال بسیار زیاد به این سمت، و بعد قانون که میشه در دهه 80 الان هم بحث بر سر اینه که باید برگشت به قانون و اون قانون درست بوده و قابلیت های استفاده از گاز در ایران بسیاره، ولی خب هر بار نوسان هایی رو بنا به اعمال نظر مدیران داشتیم. الان هم شرکت پخش و پالایش اعلام کرده که این به نفع و دوباره بعد این کارو بکنیم. یه قاعده ای هم گذاشتم با خودروسازا که این کارو بکنن. اخیرا دیدم دیروز یا پریروز که خودرو شخصی هم میتونن ثبت نام کنن و بیان و رایگان گازسوز بشن. اگر بخوایم طرح بهتری اتفاق بیفته و این نقصایی که برشمردید و اشاره کردیم برطرف بشه، پیشنهاد انجمن به دولت چیه؟ اینو از این باب گفتم که ما هم کمک بکنیم به شما.
ما یه تجربه موفقی رو تو دهه 80 داشتیم تو صنعت سی ان جی.
درسته؟
که بر اساس اون تجربه موفق و واقعا یه همکاری درستی که بین بخش دولتی و بخش خصوصی اتفاق افتاد، حدود 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شد تو صنعت سی ان جی، که از تولید مخزن گرفته، تولید کیت، کمپرسور، ایجاد جایگاه و حدود همون 4.2 میلیون خودرو دوگانه سوزی که تو کشور ایجاد شد. این تجربه موفق وجود داره، اما بزرگترین مشکلی که ما تو صنعت سی ان جی و شاید تو خیلی از جاهای دیگه تو کشورمون داشتیم بحث قیمت‌گذاری دستوری بوده. ببینید امروز ما فکر می‌کنم حداقل 5 سال هستش که قیمت بنزین تو کشورمون ثابت بوده. ما یه فاصله قیمتی داریم بین بنزین و سی ان جی که این فاصله قیمتی انگیزه مصرف کننده برای استفاده از سی ان جی رو مشخص میکنه. اینجا خب وقتی ما نتونستیم این فاصله رو اصلاحش بکنیم، بنابراین باید بریم سراغ مشوق‌ها، یعنی استفاده بکنیم از مشوق‌ها برای اینکه مردم انگیزه داشته باشن به جای بنزین که در دسترسشون هست، قیمتش هم خیلی خوبه و من خودم معتقدم که واقعا تو شرایط فعلی کشور اصلا نباید به اصلاح قیمت بنزین فکرم بکنیم، بریم به سراغ مشوق‌ها و در واقع با این مشوق‌ها مردم رو ترغیب بکنیم و سی ان جی استفاده بکنن. یکی از مهمترین مشوق‌ها با توجه به اینکه قیمت تبدیل یه خودرو بنزینی به سی ان جی خیلی گران هستش، هم قیمت مخزنش هم قیمت کیتی که قرار هست استفاده بشه، این هست که دولت بیاد اینجا خودش این هزینه رو تقبل بکنه. این کارو تو دهه 80 انجام داده دولت و موفقیت آمیز بوده. نکته دوم این که خب حالا یه خودروی دوگانه سوز شد، دارنده خودرو خب حالا یه زحمتایی به خودش داده، از جمله اینکه فضای مخزنش رو اشغال کرده برای مخزن سی ان جی و یه سری مسائل دیگه، به دارنده این خودرو یه سری مشوقات داده بشه. حالا ما پیشنهاداتی هم داده بودیم که بحث مثلا تخفیف عوارض، معافیت مالیاتی، اجازه تردد در طرح ترافیک برای دارندگان خودروهای دوگانه سوز و یه سری مسائل دیگه، اینها در واقع مشوق‌هایی هستش که به دارنده خودروی دوگانه سوز داده بشه که مصرف کننده یا دارنده خودروی دوگانه سوز ترغیب بشه به استفاده از سی ان جی. ولی خب حالا ما تو اون بحث حداقلیمون که در واقع انتظار میره که دولت سرمایه گذاری بکنه برای تبدیل خودروها، الان 6 ساله که متاسفانه منتظر هستیم.
درسته، ولی به نظر میاد که دوباره شروع کردین رو. من فکر میکنم که همون چیزی که شما اشاره کردید نکته جالبی باشه که بتونیم دنبال بکنیم و مردم به سمت تشویق برن که انتخاب درست در این باره داشته باشن و بعد بتونن به سمت گازسوز کردن بیان. این میتونه کمک بکنه. خیلی متشکرم آقای مهندس از توضیحاتتون.
ما امیدوار هستیم انشالله که این صحبتی که شده و اطلاعی که داده شده موفقیت آمیز باشه و ما منتظر هستیم که حالا اطلاعی بعدی شرکت ملی پخش هم منتشر بشه و انشالله این کار اجرایی بشه.
انشالله حتما با هم دنبال میکنیم. نکته بود که لازم باشه ما هم پیگیری کنیم، کمک میکنیم به این توسعه که به نفع کشور و محیط زیست و اقتصاد هست.
دو تا موضوع ببخشید الان فرصتم فکر می‌کنم کم باشه، دو تا موضوع اضافه بکنم. خیلی کوتاه، یکی این که بزرگترین مشکل صنعت سی ان جی ما کمبود تقاضا هستش و بهترین و سریع‌ترین راهکار رفع بحران ناترازی بنزین هم استفاده از سی ان جی و جایگزینی سی ان جی به جای بنزین هستش.
بسیار دی. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. آقای مهندس جوهری، رئیس انجمن سی ان جی کشور،
خدا نگهدار.
خداحافظ. چند هفته است که در کشور به طور پیوسته خبرهایی منتشر میشه از بازار دام و گوشت قرمز که در سالهای اخیر تحت تاثیر عواملی مانند خشکسالی، کمبود نهادهای دامی، تغییرات اقلیمی و سیاستهای واردات و صادرات همواره با نوسانات قیمتی همراه بوده. در شرایط فعلی افزایش عرضه ناشی از کشتار دامهای مولد سبب به کاهش نسبی قیمت دام زنده شده، در حالی که قیمت گوشت در سطح مصرف کننده همچنان بالاست. این وضعیت نشانگر وجود شکاف میان بخش تولید و بازار مصرف و نگرانهایی درباره پایداری عرضه در ماه‌های آینده رو پدید آورده. بررسی دقیق این موضوع به گفتگو نیاز داره با کارشناسان نمایندگان صنفی. به همین منظور همینک با مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور درباره چرایی این وضعیت صحبت میکنیم و راهکارهایی که برای اون متصور هست. آقای دادرس سلام و وقت شما بخیر.
خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. مدتیست مکرر داریم از جانب دامداران هشدار و استمداد رو میشنویم که به لحاظ مشکلاتی که برای اونها پدید آمده ناچار شدن که دامهای مولد رو کشدار کنن و به قیمتهای پایین به بازار بدن. این ناشی از چی هستش و چه باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که از اوائل زمستان 1403 با گزارشاتی که سازمان هواشناسی دادن راجع به وضعیت و شرایط آب و هوای سال 1404 کاملا قابل پیشبینی بود که ما با شرایط خشکسالی مواجه خواهیم بود، به خصوص که در گزارشات سازمان هواشناسی سال 1404 در میان همه سالهایی که ما خشکسالی داشتیم بدترین وضعیت رو و شدیدترین وضعیت خشکسالی رو اعلام کرده بود. از همون زمان من و همکارانم هشدارهای پیاپی رو به مقامات وزارت جهاد، ستاد بحران کشور و مقامات دیگه‌ای که در این خصوص ریسلاح و زیستمت هستن دادیم. متاسفانه اقداماتی که باید انجام میشد و پیش میکردن تمهیداتی رو برای اینکه با این بحران مقابله بکنن یا حداقل آثار اون رو کاهش بدن آنچنان که باید و شاید در نظر گرفته نشد و ما گرفتار شدیم در وضعیت امروز.
خب وضعیت امروز الان عمدتاً به خاطر نداشتن علوفست یا آب و مسائل دیگری غیر از این هست؟
عمده یه مسئله در این هست که چون آب نیست، اراضی جوی تولید داخل کشور، اراضی دیم که کلن محصولشون از بین رفته به خاطر شرایط بی آبی و کمبود بارش ها، اراضی آبی هم به خاطر نبود آب افت تولید سنگین داشتن. علوفه مراتع خیلی خیلی شدید کاهش پیدا کرده، حالا تا بر اساس گزارشاتی که من شنیدم حدود 1/4 مراتع قابل بهره برداری هست و قابل تعلیف، و از اون سمت هم پیشبینی لازم برای واردات نهاده ها در با توجه به شرایط خشکسالی کشور انجام نشده. حالا بعضی از منابع هم از مشکلات ارضی برای ورود نهاده در این ایام، یعنی ورود نهاده فوق‌العاده صحبت میکنن و نتیجهش این شده که الان نهاده های وارداتی خیلی کم هست، عمدتا جو چون مصرف دام که تولید گوشت میکنه جو هست، عمدتا نهاده جو کم وارد شده، میزانش مناسب نیست برای این شرایط و سایر علوفه‌های دیگه، یعنی یونجه قیمتش بسیار بالا رفته، حدود 23-24 تومن قیمت یونجه است، قیمت کاه حدود 5.5-6,000 تومن. جوری تولید داخل در حدود 23-24,000 تومن هست و جویی که از طریق جوی بارداتی که از طریق سامانه بازارگاه توزیع میشه هم همونطور که عرض کردم مقدارش بسیار کمه و متاسفانه ما شاهد هستیم که پشت فاکتور هم دارن بعضن این جو رو قیمت میگیرن، پول میگیرن از دامدارها.
خب این وضعیت جالبی نیست، به نظر نمیاد که یک بار هم اتفاق افتاده باشه. الان دامداران دارن دامهای مولد رو کشتار میکنن به قیمتهای بسیار پایین، بازار گوشت ولی تغییری پیدا نکرده و همونطور گران هست. به نظر شما عوامل خاصی در این موضوع نقش دارن؟ به علاوه که شما میگید که خیلی پیشتر هشدارها رو دادید و مسیر روشن بوده، سیاست‌های حمایتی اینجا چی میشه؟ سیاست‌های مدیریتی دولت چی میشه؟ وزارت جهاد منظورم هست.
عرض کنم که بله، دامدارها، من ابتدا فرمایش اولتون رو پاسخ بدم، دامدارها به دلیل اینکه خب دیگه دامشون رو نمیتونن، توان نگهداری دامهاشون رو ندارن، به ناچار دارن دامها رو با قیمتهای نازل میدن توی بازار. دامهای پروار رو کامل به اصطلاح پروار نمی کنن، به صورت نیم گوشت و کامل وزن نگرفته به بازار میدن. بعد از اون خب میشهاست، میشهای وازده اول به اصطلاح میشها و قوچه حسوی در ابتدای کار رفتن توی بازار و کشتار شدن و الان ما در انتهای به اصطلاح پروسه هستیم، یعنی دام میشهای جوان رو دیگه دارن میدن توی کشتارگاه ها. و اینکه خب بحث مدیریتی و بحث عدم توجه به هشدارها در داخل وزارت جهاد و در خب و نهادهایی که خارج از وزارت جهاد ذی‌صلاح هستند، بله هر دو به نظرم که دچار سوء مدیریت و سوء تدبیر بودند، نه فقط داخل وزارت جهاد، چون بحث ارزی، بحث تامین اعتبارات، اینها برمیگرده به بانک مرکزی، برمیگرده به سازمان برنامه بودجه و نهادهایی که باید روی اینها اشراف می‌داشتن و دستورات لازم رو می‌دادن، ستاد بحران کشور، اینا همه ذی‌صلاح هستن، ذی‌مدخل هستن و جدای وزارت جهاد که نقش مستقیم داره نباید از این به اصطلاح دستگاه ها هم غافل بود و اینها هم باید پاسخگو باشن که چرا الان این شرایط ایجاد شده.
راهن چیست به نظرتون با توجه به اینکه خود اتحادیه شاید، یعنی من دارم فکر میکنم که بخش به عنوان بخش خصوصی، آیا براتون ممکن نبود بخواید که از واردات کمک بگیرید و از این راه دامداری ها رو نجات بدید؟ مسلماً ممکن بود که تغییرات قیمتی وجود داشته باشه، ولی بنابراته بهتر از دست دادن دام مولد که خیلی هم با ارزشه در چرخه تولید شاهدش باشیم.
بله درسته. عرض کنم خدمتتون که برای کمک، البته مسکن هست بیشتر و تا اندازه‌ای میتونه تاثیر داشته باشه ولی نه کامل، وزارت جهاد از محل ذخایر شرکت پشتیبانی داره جور رو هم به تشکل‌ها و هم به سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ارسال میکنه، توضیح میکنه و اونها این رو با ذرت و کنجالی سویایی که خب به نسبت شرایطش بهتره مخلوط میکنن و به صورت خوراک دام و کنسانتره در اختیار دامدارها قرار میدن. البته عرض کردم این یه مسکنه و مشکل رو کامل حل نمیکنه. در مورد فرمایشی که داشتید واردات، چون به هر حال اتحادیه هم اگر بخواد واردات رو انجام بده نیاز به ارز داره و مشکل ارزی داریم. اگر مشکل ارزی وجود نداشت، خب وارد کننده ها یه بخش خصوصی که الان دارن کار میکنن این رو انجام میدن. اما یک مشکل دیگه هم توی این اسنا به وجود اومد و اون هم این که بانک مرکزی طی اطلاعیه اعلام کرد که ارز واردات جو به صورت ترکیبی انجام خواهد شد و بلافاصله وزیر جهاد اعلام کردن که ما این اعلامیه را قبول نداریم به لحاظ اینکه بودجه رو با ارز ترجیحی بستیم و یه عده از وارد کننده ها دیگه که الان نهادشون آمادی ارز بود، به خاطر همین تضادی که به وجود اومد موندن که بالاخره باید با چه قیمتی نهادی رو که وارد کردن ارز کنن. خب گرچه بانک مرکزی اون اطلاعیش رو از روی پورتالش برداشته، ولی هنوز هیچ ابلاغیه کتبی که با اون ابلاغیه قبلی رو باطل کنه از طرف بانک مرکزی صادر نشده و این مشکل هم به مشکلات قبلی اضافه شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به قول یکی از روزنامه‌ها امروز هم دیدم که نوشته بود که کلی مسئله وجود داره که بعد از بانک مرکزی پرسید ولی متاسفانه رئیس کل بانک مرکزی اهل مصاحبه نیستند و معمولا به خیلی تمایل نشون نمیدن به روبرو شدن به خبرنگاران که بخواد اینا پرسش بشه. اینم از اون دست موارد. خیلی متشکرم از شما آقای دادرس، امیدوارم مشاهده گشایشی باشه از جانب وزارت جهاد کشاورزی که راهکار مهم و فوری رو بگذارن در این حوزه، به خصوص که با موجود زنده طرفیم که نمیتونه رها بشه و باعث خساراتی بشه که بعداً نشه جبران کرد. مدیر عامل اتحادیه دام سوا کشور، روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم، وقتتون بخیر.
خداحافظ. وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، یکی از مهمترین بخشای این برنامه ارسال پیام‌های کوتاه شما شنوندگان و نظرات و نقدهایی است که درباره آنچه میشنوید یا مطرح پیرامون مسائل اقتصادی ارسال کنید. پس بنابراین به 30,036,37 پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. شنوندگان عزیز، یکی از مهمترین چالش‌های نظام ارزی و تجاری کشور در سال‌های اخیر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده، مسئله‌ای که به طور مستقیم بر ثبات بازار ارز و تنظیم سیاست‌های تجاری اثر گذاره. استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و فاقد سابقه تجاری ضمن ایجاد ریسک‌های جدی برای بازگشت ارز، زمینه اختلال در نظام اقتصادی رو هم فراهم کرده. نامه اخیر معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تأکید روشنی بر ضرورت کنترل و مدیریت صادرات توسط دارندگان کارت‌های فاقد رتبه بندی است. بر اساس این تصمیم از 24 مرداد ماه امسال صادرات توسط این گروه از بازرگانان صرفاً با تعیین سقف صادرات و ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر امکان پذیر خواهد بود. این رویکرد علاوه بر محدودسازی کارت‌های یک بار مصرف میتونه شفافیت بیشتری در بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش سوء استفاده احتمالی ایجاد بکنه. آقای دکتر احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات این سازمان، یعنی سازمان توسعه تجارت ایران، بیشتر در این باره با ما گفتگو میکنند و خواهند گفت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و عرض تسلیت دارم بابت ایام سوگواری شهادت امام رضا علیه السلام.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، کارت بازرگانی یک بار مصرف بارها درباره‌اش شنیدیم. الان به طور روشن می‌دونیم چه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد می‌کنه و چرا همچنان زمینه استفادهش وجود داره؟
بله، ببینید، استحضار دارید که خب توی سنوات اخیر بر اساس قوانین و مقررات کلیه صادر کنندگان باید ارز خودشون رو از طرقی که بانک مرکزی اعلام میکنه به سیستم ارزی کشور که عمدتا هم مصارف تجاری هست برگردونن. از طرف دیگه با توجه به این که سازوکارهایی که بانک مرکزی تعریف کرده بابت بازگشت ارز و بازارهایی که تعریف شده بابت معاملات اینها توش نرخ‌های شکل می‌گیره که عمدتاً این نرخ‌ها با نرخ‌های بازار غیر رسمی متفاوت هست، هر دوره‌ای که این اختلاف در واقع بین این نرخ‌های بازار رسمی و غیر رسمی افزایش پیدا می‌کنه، برخی از در واقع کسانی که کالا رو صادر می‌کنن و درآمدهای ارزی دارند به جای اینکه از طریق رسمی ارزشون رو به کشور برگردونن، در واقع استفاده می‌کنن از کارت‌های بازرگانی سایر افراد، عمدتاً افراد از اون تاریخ صادر میکنن و در نهایت ارزی رو هم به سیستم کشور بر نمیگردونن. تو دوره هایی که عرض کردم فاصله این قیمت ها بیشتر میشه.